أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که به فضل خداوند در این برنامه میخواهیم محضرتون تقدیم کنیم به عنوان مدخل بحث قضاوتهای خود حضرت، قضات منصوب امیرالمؤمنین هستند. چه کسانی در حکومت مولا منصب قضاوت رو داشتند؟ از سیره امیرالمؤمنین استفاده می شود که حکامی را که امیرالمؤمنین منصوب می کرد حق قضاوت را هم داشتند. حاکم بودند از ناحیه امیرالمؤمنان و همون اختیارات حکومتی که امیرالمؤمنین داشت در اون منطقه به اونها واگذار می کرد. امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین هم خودش قضاوت می کرد و هم آنجا که صلاح می دید قاضی نصب می کرد. به نظر می رسد همین اختیارات رو امیرالمؤمنین به حاکمانی که از ناحیه حضرت منصوب می شدند می داده است. به عنوان نمونه در نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشته مولا علی علیه السلام که در توحف الاغول صفحه 177 هست، مولا علی علیه السلام می‌فرماید و اذا انت قویت بین الناس فخفض لهم جناحک و لین لهم جانبک و بسط لهم وجهک. وقتی به قضاوت بین مردم میپردازی متواضعانه رفتار کن، نرم رفتار کن، با روی باز با متشاکیین طرف شو. معلوم میشه که پس حاکمان منصوب امیرالمؤمنان علی علیه السلام به عنوان عامل حق قضاوت هم داشتند. در حقیقت نایب امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند. گاهی سوال می شود که چگونه می شود حکومت رو به دست یک غیر معصوم داد با اختیارات گسترده؟ جوابی که ما عرض می کنیم این است که اولاً اختیارات گسترده در چارچوبه عدالت قرار می گیره و عدالت خود مهمترین کنترل کننده انسان از گناه است. و ثانیاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام خود معصوم بود، اما مالک اشتر که از ناحیه امیرالمؤمنین استاندار بود و عمل می کرد او که معصوم نبود. همان حرفی را که شما در اونجا می گید ما در مورد ولی فقیه داریم. ممکن است بفرمایید که مالک اشتر در دوره امیرالمؤمنین بود، دسترسی به مولا داشت و در مسائلی که مشتبه بود میتونست به امام معصوم مراجعه کنه. لکن جواب این است که در اون مقاطعی که نمیتوانست امور حکومتی رو زمین میگذاشت. از مصر تا مدینه راهی طولانی است. اون روزم که نه رادیو بود، نه تلویزیون بود، نه روزنامه بود، نه تلفن بود، نه تلگراف بود، نه موبایل بود، این حرفا که نبوده که. در این مقطع تا خودشا میرساند به امیرالمؤمنین مسائل حکومتی رو دنبال میکرد یا نمیکرد؟ قطعا دنبال میکرد. مالک اشتر مرد بزرگی بود اما معصوم نبود. خب جواب این است که در حکومت بشری عصمت شرط نیست، عدالت شرطه. آری در مورد معصومین سلام الله علیهم اجمعین عصمت شرطه و مقام اونها فوق حکومته. ما معتقد به ولایت برای معصومین هستیم با ابعاد گسترده اش، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. بخشی از این ولایت تشریعی حکومت است. در این جایگاه باید معصوم باشه و ما معتقدیم که امامان ما سلام الله علیهم اجمعین معصوم بودند. به هر حال پس بخشی از کسانی که در حکومت مولا قضاوت می کردند همان حاکمانی بودند که از ناحیه مولا منصوب می شدند. بخش دیگر کسانی هستند که مولا بالخصوص آنها را برای قضاوت نصب کرد. تا جایی که من پیگیری کردم در تاریخ امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکومت حدود 5 ساله امیر المؤمنین علی علیه السلام 3 قاضی برای مناطق مختلف نصب کرده. اولین قاضی ابوالاسود دوئلی هست. ابوالاسود به این کنیه معروف هست و همه او را به این کنیه می شناسند. لکن در اسمش اختلافه، اسم خوبی نداره. برخی گفتند اسمش ظالم ابن ظالم هست، برخی گفتند اسمش ظالم ابن امر هست. شخصیت برجسته ای هست دارد که وقتی امیر المؤمنین ابن عباس رو به استانداری بصره منصوب کرد، مسئله قضاوت این استان رو واگذاشت به ابوالاسود دوئلی. زمانی که ابن عباس در بصره نبود، جانشین ابن عباس همین ابوالاسود دوئلی بود. شخصیت برجسته است، از یاران خوب امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. در جنگ جمل همراه با مولا بوده، در جنگ صفین همراه با مولا علی علیه السلام بوده. ابوالاسود دوئلی حق عظیمی برگردن ادبیات عرب داره، چون او واسطه بوده است که از امیر مؤمنان علی علیه السلام کلیات قوانین ادب عربی رو گرفته و او منتقل کرده به دیگران، تدوین کرده، تحریر کرده و در این عرصه جایگاه والایی داره. او را افصح الناس نامیده اند. از مدافعان حریم مولا علی علیه السلام بوده و پیوسته در برابر معاویه موضع داشته. راوی میگوید که دیدم که دختر ابوالاسود دوئلی مشغول خوردن غذایی است به نام خبیث با صاد، حلوایی بود که از روغن و خرما به عمل می آوردند. راوی میگوید که رأیت ابنت ابوالاسود الدؤلی و بین یدی ابیها خبیث. دختر ابوالاسود دوئلی را دیدم که پیش باباش حلوای مخصوص آنچنانی بود. فقالت یا ابه اطعمنی. او گفت بابا اجازه بده از این حلوا بخورم. فقال افتحی فاق. ابوالاسود دوئلی گفت که دهنتو باز کن. قال ففتحت فوضع فیه مثل لوزه. به اندازه یه بادام از این حلوا رو گذاشت به دهان دخترش. ثم قال لها علیک بالتمر فهو انفع و اشبع. این حلوا رو نخور، خرما رو بخور که هم برات سودمندتر هست و هم بهتر سیرت میکنه. فقالت هازا انفع و انجع. این حلوا که شیرینتر و خوشمزه تره. فقال هازا الطعام بعث بهی الینا معاویه یخدعنا بهی ان حب علی ابن ابی طالب. گفت که این حلوا حلوای سیاسی است، حلوا رو فرستاده تا ما را از محبت علی برگرداند. فقالت قبحه الله زشت باد معاویه یخدعنا ان سید المطهر به شهد المزعفر تبا لمرسلهی و آکله. مرگ بر اون کسی که این حلوا رو فرستاده و مرگ بر کسی که بخوره این حلوا رو. ثم عالجت نفسها و قاعت ما اکلت من، اون چه خورده بود با تدبیری که خود انجام داد قی کرد و حلوای معاویه را دخترش نخورد. این ابوالاسود دوئلی یکی از قضاتی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام او را به قضاوت نصب کرده و یک تیکه هم در رابطه با قضاوتش از امیر مؤمنان داریم که در اوائل لعالی جلد 2 صفحه 343 نقل شده. دارد که ان امیر المؤمنین ولا ابوالاسود الدؤلی القضا ثم عزله، بعد هم امیر المؤمنین ابوالاسود را عزلش کرد. فقال له لما عزلتنی و ما جنیت و ما خنت، چرا مرا عزلم کردی، نه جنایتی کردم نه خیانتی. فقال انی رأیت کلامک یعلو علی کلام الخصم، دیدم داد میزنی سر متشاکیین. و از آداب قضاوت این است که قاضی سر خصم خودش فریاد نزنه و چون فریاد زدی ادب قضاوت رو رعایت نکردی.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبت حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبت حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
دیگر قاضی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکومتش داشت شریح قاضی هست. شریح قاضی هم قاضی منصوب امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. لکن در رابطه با شریح آنچه باید عرض کنم این است که پایان عمر ننگینی داشت و در حادثه عاشورا خیانت بزرگی کرد که نمیتوان از این خیانتش گذشت. خیانت او این بود که وقتی هانی رو ابن زیاد زندان کرد، قبیلش آمدند و اطراف دارالاماره جمع شدند برای نجات هانی. ابن زیاد به شریح گفت تو پیش هانی برو و به مردم بگو که او زنده است. دارد که شریح آمد، دید خون از سر و صورت هانی میریزه. هانی که او را دید فریاد زد مسلمان ها شما رو به خدا، مگر همه فامیل من مرده اند؟ اگر 10 نفر از اینها نزد من بیان مرا نجات میدن. مردم این شهر کجا هستند؟ فریاد میزد. شریح با اینکه دید که هانی شکنجه شده، او را کتک زدن، سر و صورتش را خونی کردن، آمد مقابل جمعیت ایستاد و گفت که امیر عبیدالله صدای شما را شنیده، مرا دستور داده که پیش هانی برم و رفتم و به شما میگویم که هانی زنده است. و نگفت که کتکش زدن، مجروبش کردن، مجروحش کردن. افراد قبیله هانی افراد زیادی بودند، با این اعلام رفتند. بعد نقل شده است که خود شریح گفته است اگر جاسوس ابن زیاد همراه هم نبود گفته های هانی را به جمعیت می رساندم. خوب، یعنی ترس شریح سبب شد واقعیت را نگوید، قبیله هانی بروند و هانی در زندان به شهادت برسه و حوادث بعدی که در کربلا به وجود آمد. نویسنده‌ای در کتابش از شریح دفاع میکنه و میگه که بله، این ایراد بر شریح وارد هست و لکن کسانی که در تنگنای سیاست قرار بگیرند می دانند که اینجا شری معذور بوده است. چه عذری؟ اینجا می ارزید که شری بگوید حقیقت رو، ولو او را از قضاوت عزلش کنند، ولو او را به زندان بیندازند. بنابراین آخر عمر شری قابل دفاع نیست. او تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی زنده بود و قاضی هم بود، حتی در زمان حجاج هم قاضی بود و پس از اون آمد کنار و از دنیا رفت. اما نکته ای که هست این است که چگونه امیر مؤمنان علی علیه السلام او را به قضاوت نصب کرد. پاسخ به این سؤال این است که بایستی شرایط اشخاص رو در زمان خودشون دید. آدم ها همیشه یک حالت ندارند. به قول بزرگی می گفت که شناسنامه افراد رو باید هر روزه دید. شریح قاضی در مقطعی قضاوت کرده، عادلانه قضاوت کرده و در راستای این عدالتش دارد که حتی با فرزندش هم برخوردها کرده، نه یک برخورد. دارد که پسرش آمد به عنوان شکایت به پدرش گفت که من با فلان گروه دعوا دارم، دلیلهامو گوش کن، اگر حق با منه با اونها دعوا کنم وگر نه سکوت کنم. شریح گفت این حرفا رو بیا تو محکمه بزن. آمد تو محکمه حرفا رو زد و شریح به ضرر پسرش حکم کرد. پسر ناراحت شد و گفت چرا مرا رسوا کردی؟ اگر با تو در میان نگذاشته بودم خودم رو ملامت می کردم، ولی با تو در میان گذاشتم. شریح گفت فرزندم، اگر حقیقت مطلب را گفته بودم با آنها سازش می کردی و به ناحق مبلغی از آنها می گرفتی و چون تو را از همه عزیزتر می دارم نخواستم که با پایمال نمودن حق دیگران جهنم را برای خودت بخری. در یه مورد دیگری هم هست که پسر شریح کفیل مردی شد، اون مرد فرار کرد، شریح فرزند خود را زندانی کرد و از خانه برایش قضا می فرستاد. در حادثه دیگری دارد که شری یکی از بستگانش رو زندانی کرد. اون مرد که از بستگان شری حساب می شد گله کرد که چرا ما را زندان انداختی؟ او در پاسخ گفت که از من نگران نباش، زیرا حق تو را به زندان انداخته. پس بنابراین چنین پرونده ای هم در سابقه شری هست. مطلب دومی هم که هست باید شرایط مولا علی علیه السلام رو در نظر گرفت که در چه شرایطی او را نصب کرده. چه بسا در اون شرایط امیرالمؤمنین می‌دیده است که فرد مناسب شری هست. آنچنان که در آغاز حکومتش امیرالمؤمنین همه استاندارها رو برکنار کرد، اما ابو موسی اشعری رو با سفارش مالک اشتر نگه داشت با این استدلال که مردم از ابو موسی اشعری راضیان. بعد هم که همراهی نکرد با امیر مؤمنان علی علیه السلام، آنچنان که در برنامه های گذشته گفتیم، امیر المؤمنین خود مالک اشتر را فرستاد و او را از مسئولیت استانداری کوفه عزل کرد. در مورد شری هم مسئله همین هست. در اون مقطع فرد مناسبی بوده. لکن نکته دومی هم اینجا هست و اون نکته این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام شریح را مأمور کرد که قبل از اینکه حکم صادر کنه بیاد و حکم رو عرضه کنه بر امیر مؤمنان علی علیه السلام. امام صادق علیه السلام طبق روایتی که در کافی جلد 7 صفحه 407 هست فرمود لما ولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه شریحاً القضاء اشترط علیه الله ينفذ القضاء حتی یعرضه علیه. و وقتی امیرالمؤمنین او را به عنوان قاضی نصب کرد، شرط کرد بر او که قضایش را تنفیذ نکند تا اینکه عرضه کند بر امام، یعنی قبل از اینکه حکم را صادر کند این حکم را به عرض امام علیه السلام برساند، اگر امام تأیید کرد حکم را صادر کنه. گرچه با این محبت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام، باز در یک موردی شورای قاضی نادرست عمل کرد و امیرالمؤمنین هم تهدیدش کرد که تو را تبعیدت می‌کنم، اما به تهدیدش مولا عمل نکرد و کریمانه گذشت. اما مختار تهدید امیرالمؤمنین رو عملی کرد و اون ماجرا ماجرای شکایتی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام از یک نفر یهودی کرد. چشم امیرالمؤمنین علی علیه السلام به زره مبارکشون افتاد که در دست عبدالله ابن قفل یهودی از قبیله تمیم بود. مولا علی علیه السلام فرمود این زره، زره طلحه ابن عبدالله است که در جنگ بصره از غنایم خیانت شده. اون یهودی گفت من راضیم که بریم محکمه و شریح قضاوت کنه. امیرالمؤمنین حاضر شد، با یهودی آمدن نزد شریح. حضرت دعوای خودش رو مطرح کرد. شریح گفت که شما درست میگید، اما شاهد اقامه کنید. امیرالمؤمنین فرزند خودشون امام حسن رو به عنوان شاهد آوردن. شریح گفت که باید یک نفر دیگر هم شاهد بیارید. حضرت قنبر رو به گواهی خواست. شریح گفت که به شهادت برده و غلام حکم نمی کنم. امام با خشم و غضب به مرد یهودی فرمود که زره رو بگیر که این مرد سه بار به ناحق قضاوت کرد. شریح ناراحت شد و گفت من دیگر قضاوت نمی کنم مگر اینکه بفرمایید که این سه قضاوت ناحقم کدام است. مولا فرمود که اولا پیامبر اکرم فرمود در مورد خیانت گواه لازم نیست، بلکه طرف مقابل باید مالکیت خودش رو اثبات کنه، شاهد بیاره، و هر کجا مالی خیانت شده مال را یافتن باید بدون شاهد بگیرن. اینجا باید از یهودی شاهد می‌خواستید که مال او هست، نه از من. ثانیاً من حسن رو به عنوان یک شاهد آوردم، حسنی که پیامبر اکرم فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. تو گفتی با یک شاهد حکم نمی کنم، با آن که پیامبر با یک شاهد و قسم مدعی حکم می کرد. سوم آن که قنبر شهادت داد و تو گفتی که او عبد است و شهادت عبد و برده را قبول نمی کنم. چرا قبول نمی کنی؟ اگر بنده عادل باشه شهادتش مورد قبول. این سه مورد تخلف. بعد مولا به شریح فرمود وای بر تو، امام و پیشوای مسلمانان در کارهای بسیار بزرگ امینه، اون وقت در مورد یک زره او را امین نمی شماری. مرد یهودی با دیدن این صحنه، این کرامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و این که در حکومت امیرالمؤمنین علیه خود مولا داره قضاوت میشه، گفت یا امیرالمؤمنین حق با شماست، زره مال شماست، من زره شما رو دزدیدم، ولی آفرین به این مکتب. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. مسلمان شد و امیرالمؤمنین زره رو به او بخشید و 900 درهم یا دینار هم به او جایزه داد. خوب اینجا اون چه مهم است آمدن امیرالمؤمنین به محکمه است و اعتراضی که به شریح کرده و کرامتی که امیرالمؤمنین در این عرصه دارند، این مایه افتخار ماست که افتخار ارادت به امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داریم.
مستان مستی کنند از لب پیمانه، از رندان بر سر نهند تشت خمخانه، مستان مستی کنند از لب پیمانه، از رندان بر سر نهند تشت خمخانه، از کار
جهان دست تو، دل شده پا بست تو، هستی ما هست تو مولا.